بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله أمناء الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که از فرمایشات برخی از بزرگان و فقها اعظام برمیاد که کأن در فقر و غنا خواستن یک حقیقت شرعیهی قائل بشند، بخاطر اینکه در روایات ما برخی از روایات دیدیم که حتی عرض کنم که امام علیه السلام فرمود با داشتن منزلی 4000 درهم و عرض کنم با داشتن جمل و غیر ذلک، اینها در این حال عرض کنم که فرمود که این میتوانه اخذ زکات کنه، با توجه به اینکه اخذ زکات منحصر است فقط به فقیر و غنی نمیتوانه اخذ زکات کنه. لذا بزرگان برخی آمدن فرمودن که غنا و فقر دو حقیقت شرعیه دارند. از تفسیرهایی که در روایات شده و بیاناتی که شده اینطور استنباط کردن، اما در برخی دیگر از موارد میبینیم که بعض از بزرگان رسمن، کسی که مثلا گفتیم چند تا زمین داره که این زمینهاش فرض کنه 1 میلیارد تومان قیمت داره، میگن این فقیر نیست از نظر عور، گرچه این که درآمدی از این زمین ها بالفعل نداره، اما اینکه بره بفروشه با فروش میتوانه مقدار زیادی از سالها را راحت زندگی کنه. ولی در این حال میگویند که این عرفاً فقیر نیست و در مقام نفی جواز پرداخت زکات میگویند لیس هذا بفقیر. خب این دوتا حرف ها چطور میشه جمع کرد؟ گاهی بزرگان در مقام رفع اشکال و رفع جواز زکات میگویند به این شخص فقیر گفته نمیشه، مالی در جای دیگر میگن نه فقیر و غنی در اصطلاح شرع متفاوت با فقر و غنا در عرف. من نمیخوام اینجا عرض کنم که به نظر میرسه که هیچ حقیقت شرعیه در کار نیست و در حقیقت آنچه از روایاتی که توخم شده برای غنا و فقر معنی دیگری آمده، به نظر نمی میرسد که اینها از قبیل تعیین مصادیق و به قول بعض از بزرگان از قبیل قضیه خارجیه است، نه قضیه حقیقیه که مدار و معیار را در احکام قضایای حقیقیه قرار میدن، نه قضایای خارجیه. خب همه ما میدانیم که افراد متفاوتن از نظر نیاز و احتیاج. خدا رحمت کنه از کدم مرحوم آیت الله خویی میفرمود من فقیر هستم ولذا سهم سادات را میگیرم. خویی چنین انسانی که اون همه وجوهات به دستش میرسید این معنا نداره، در نظر عرف به این نمیگن فقیر. خب میفرمود که خب ما وقتی رضوان الله تعالی علیهش میفرمود که بیاید به من هم یه هیئتی را معین کنید که سهم امام را هر چی میاد این هیئت بگیرن و این هیئت تقسیم کنن بین حوزه ها و منتها به من هم شهریه بدن. اما خب شهریه من باید از طلبه ها بیشتر باشه، چون احتیاج نیاز من نسبت به طلاب و طلاب عادی بیشتره. خب معلومه، حالا اگر فرمایشیشون ما بیاییم همین کار کنیم، بگیم آه در حوزه علمیه، حالا اینجا که کسی مدعی مرجعیت خیلی نشده و خدا حفظ کنه آقایون را که اینقدر مدعی هم پیدا نشدن و نیامدن، بگن بله بالاخره اگر بنا باشه که علمی باشه این علوم هست در مشهد، اما دیگه اینجا الحمدلله کسی اینقدر هوا پرستی نشده که بیان سی مثل بعضی ها 300 تا گفتن رساله در قومه. خب اینها معلومه که از کنم خیلی که از کنن. گفتم که مرحوم اردکانی را که از شاگردان بسیار مبرز شیخ انصاری بود رفتن خدمت شمانی جنعی، گفتن آقا شما هم رساله چرا نمیدید فلان، فرمودید که شنیدم که میر حسن کلید جهنمه، به کمرش بسته بسته دیگه، ما دیگه نمیخواییم. اون وقتا اینطوری بود، یه نفر که عرض کنم میامد توی میدان یه شهر حالی اندازه مرحوم آمیدان محمد تقی شیرازی شنیدم که در زمان ایشنی که دیگه از شاگردای مرحوم فشارکی و آیه من اصلا حسن شیرازی، اون هم بهش گفته بودن که شما بیاید و من از کنم که خیلی خوب رساله بدی. او گفت که من با خود آیا آمیدان منطقی صحبت میکنم. بعد فرستاده بود آزشون را خدمت مرحوم آمیدان محمد تقی شیرازی، گفته که خب شما اعلمید که خب شما پس متصدی رساله بشید، ما اگر هستیم ما متصدی بشیم. مرحوم آمیدان محمد تقی هم با کمال تواضع گفت که هر چه که آجون پدر شما مصلحت میدونه همون درسته. برگشت و پسر خبرش داد، دو مرتبه پسر را فرستاد خدمت مرحوم آمیدان محمد تقی، گفت که اگر مدار بر در فقه بر عرفیات باشه شما اعلمید، اگر مدار بر دقتهای عقلی بیشتر باشه من اعلمم. باز پیام رسوند آیا میدونن که بازم هر طور آقا مصلحت میدونن. بالاخره بعد لشا و لتی این پدر گفتی نه دیگه با همان آیا میدونن محمد تقی ایشون مرجع بشن دو رساله بدن دو ما ایشی. مرحوم آقا مصاصد مهدی بحر العلوم هم در زمانی که مرحوم از کنم که محمد باقر بهبانی رضوان الله تعالی علیه از دور مرجعیت خارج شد، مرحوم عاصم مهدی بحر العلوم به کاشف الکتاب گفت که خب شما بشو مرجع منم میشم مدرس، دیگه لازم نیست من رساله بدم من هم مرجع باشم. اینطور تواضع برای خدا میکردن و میگفتن به این که خب من چرا یه نفر که به قول مرحوم عاشق حسین علی هم میگفت رضوان الله استاد ما در نجف، اما که چه کار داری؟ آره یک کسی یک کلید جهنمه بسته او هر چی فتوا داده برین شما دیگه ای دایی ندارید اینقدر چون رو چرا بکنید. بنابراین کسی که در حقیقت مرجع میخواد بشه به حسب اون چی که ما داریم، من افتا و غیر علمن فهو و فنار، این باید از تک تک مسائل جواب بده. اگر در قیامتی برزخی سوالش کردن آقا بر چه اساس فلان فتوایی رو دادی، باید بتونه جواب بده. خب حالا چه دایی داره که آدم خودش رو در معرض این همه خطر ساخیر کنه؟ خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله خویی، می‌فرمود که طلب ها انقدر دنبال مرجعیت اینها نباشید. می‌فرمود که مقام تقاضای مرجعیت و آرزوی مرجعیت یکی از دشیده میخواد، یا جنون و یا بیدینی. این بیانش بعد میفهمه که بهترین مقام در روحانیت همون مدرسه عالیه. مرجعیت یکی از دو چیز را میخواد، یا جنون یعنی تقاضا و طلب این مقام، یا جنون یا بیدینی. یعنی میفرمود که خب خیلی خب ما هر شدیم یه صرافی. بعد از مرحوم آیت الله حکیم که ایشون مرجع شدن میفرمود خب ما شدیم یه صرافی، پول بگیریم و بعد بدیم به دیگران. این چه کاریه؟ این چه اشتباه؟ حالا عرض میکنم حضورتون که مسئله این استش که به هر حال فقر و غنا به نظر میرسه که دو حقیقت و عرفی هستن. چرا؟ شما توجه کنید ما اون روایاتی که در اول بحث زکات خوندیم که زیادن بود این روایات، فرمود فلسفه زکات اینه که اغنیا به فقرا بدن تا فقرا ها از کنم نیازمند نباشند و باید به اون مقداری که کفاف زندگی اینها هست بپردازند و خداوند متعال بر اساس اون چی که خودش خلق کرده و عالم به همه اموره حساب کرده که چقدر در جامعه فقیرن، به مقدار نیاز فقرا بر اغنیا زکات را اثبات کرده. که اگر خاطر شریفتون باشه، امام رضا علیه السلام هم در یه روایتی قشنگ فرمود به این که خداوند متعال در بین هر 1000 نفر 25 نفر را نیازمند قرار داده و بر همین اساس هم زکات رو از هر 1000 درهم 25 درهم زکات واجب کرده. این چقدر حساب دقیق و مرتب. خدا رحمت کنه مرحوم آقای سعد را در این کتاب اقتصادنا و کتاب بر اساس فرمول های ریاضی و رسم منحنی ها قشنگ ثابت کرده که براستی اگر بنا باشه زکات پرداخته بشه هیچ وقت در جامعه فقیر پیدا نمیشه. همین مضمون در روایات هم مقرر وارد شده که اگر بنا باشه فقرا از اینکه اغنیا بپردازن فقیر در جامعه پیدا نمیشه و انما من او یا او تو فقرا به این گرفتاری که افتادن به خاطر منع اغنیاس از پرداخت زکات. اصلا پس در این روایات که الا ماشاءالله هم هست که قطعا در حد تواتره، این روایات اصلا تفسیری نکرده، یک واگذار کرده به مفهوم و عرفی، گفته غنی چنین است، فقیر همچنان است، اغنیا باید سهم را به فقرا بدن تا فقرا مستغنی بشند و نیازمند نباشند. که چقدر فلسفه بزرگی است که اگر واقعا بپردازن دزدی اتفاق نمیفته، این همه خیانتان میشه، این گرفتاری ها پیش نمیشه. بعد نسبت به مصادیق هم یه چیز مسلما مختلفیه. خب یه کسی خودش تنهایه، تو زندگی از کنم عادی داره، در ته کوی طلاب یا نمیدونم ملوار دوم از کنم تبسی نشسته، یه منظری هم داره زندگی میکنه. خب این محرم نیازش در حدیست که روزی مثلا 2000 تومن هم به این بدن زندگیش کاملا اداره میشه. اما یه مرتبه یه کسی است که در همین شهر مرد معتبری بوده، خانواده شریف و اصیلی بودن، فعلا برشکست کرده، زندگیش مونده. این یه مرتبه شوی که آقا تو هر چه نوکری داری بیرون کن، هر چه کلفتی داری بیرون کن و خودت باش و فقط با زنت رو در نفری یک نان خشکی بخورین با دوغ. خب این معلوم درست نیست. اسلام دین عزت و شرفه. خب این آقا یک اون پیغمبر اکرم فرمود به چند نفر باید ترحم کرد؟ یکی مثل شما علمایی که در یه جایی هستید و مردم بهتون مراجعه نمی کنن. یکی هم فرمود عزیزی که در یک جامعه ذلیل بشه، این باید مورد ترحم قرار بگیره. خب من یادم نمیره در همین شاهرود ما یه کسی خانوادهی بودن خیلی، حالا نمیخوام بگم به حق یا به باطل، ولی بالاخره اینها ابن انجدن خیلی عزیز و محترم و مالدار و فلان بودن. انقلاب که شد این افراطیین آمدن هر چه این بیشه را داشتن گرفتن، که یه مرتبه متوجه شدیم که تلفن این که دختر خانمی از اینها که صاحبون که اونجا بود تلفنش قطع شد، چون پول نداشته که حتی آبونمان یک تلفن را بپردازه. خب این معلومه که نمی شود افراد را یک نواخ یک طور حساب کرد. اولا بعضی پر آلن، بعضی کم آلن، بعضی صاحب شخصیت و مقامند که باید عزیز در جامعه زندگی کنند، باید غلام داشته باشند، کنیز داشته باشند، از کارگر داشته باشند. خب آقاین مراجع ما این پول با بالا با آسی و پایین که ندارن، اما بالاخره منشی دارن، درمان دارن، نمیدارن پراننده دارن، فلان دارن، همه اینجا با حقش هم هست داشته باشن. درست هم نیست که ما بگیم آقا او در حد طلبه عادی زندگی کنه. بله این مسائل چیز روشن. لذا در این روایاتی که بزرگان ما برخی خیال کردند که در حقیقت فقیر و غنی شرعی غیر از غنی و فقیر عرفیه، برای اینکه در اون روایت گفتش که حتی اتعمرنی به من میگی به این که بگم جملش بفروشه، غلامش بفروشه، کنیزش بفروشه، نه این کار نمی کنن، درست نیست. این بعید نیست قضیه خارجیه بوده، طرف شخصی بوده، صاحب شخصیت، صاحب منالی در جامعه بوده، مقامی بوده، و نباید این در حد یک فقیر عادی زندگی کنه. بنابراین این که بزرگان ما برخی توهم کردن که غنا و فقر دو حقیقت شرعی در مقابل عرف داره، به نظر ما چنین چیزی نیست. به دلیل اینکه در روایات فلسفه زکات و بسیار از جاها به عرف قضیه واگذار شده و به همون مفهوم و عرفی در امام الفاظ را به کار گرفته، و این اختلافات از کدام اختلافاتی است که قضایای خارجیه نمی شود اینها را مدار کلی قرار داد. حالا با توجه به این که آمدن در بعض از روایات ما حتی مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه در خبر از کنم اسماعیل ابن عبدالعزیز میگه این مخالف للاجماع، نه این مخالف اجماع نیست، که بعد هم اعتراض کردن که بابا کجا مخالف اجماع، این همه بزرگان به این روایت اشاره کردن. چون اون از کنم حضورتون که در اونجا اعتبار کرده حتی معونه و فضل معونه را که زیبقت معونه شد با زیادی، اینها نه مخالف اجماعی هم در کار نبود. این یه مطلب. مطلب دوم این استش که قوت با معونه فرق داره. بعض از جاها روایت مدار را بر قوت قرار داده، کسی که به مقدار قوت سنه داشته باشه. در این روایت عبدالعزیز گفته علا، روایتی است که میگه ابو یسیر میگه من با یکی دیگه وارد شدم، امام میگه علاوه بر قوت به مقدار نصف دیگر قوت هم داشته باشه، اون وقت دیگه زکات نگیر. که آقای حکیم میگه این مخالف اجماعه، نه این هم ممکنه. ببینید قوت یعنی اونی که آدم میخوره برای خورد و خوراکش لازمه، اما در قوت مهمان معتبر اخذ نشده. ورود فرض کنن مهمان های مثلا شخصیت ها فلان اینها مندور نشده، حتی کسوه و لباس در قوت دخیل نیست. اینکه در بعض از روایات گفته است به مقدار قوت و اضافه تا نصف قوت، این برای اینه که چون اون اضافه هم به قول مرحوم آقای میلانی و استاد خویی اون اضافه هم برای کسوه بود، لباس و امثال اینها معتبره، و هم برای اینکه احیانا وارد بشن به خصوص اگر شخصیت باشه، مهمان های عزیز و محترمی داشته باشه اینها میشن، پس مازاد مربوط هم لازمه. اینکه در بعض روایات مدار را بر قوت قرار داده و بعض روایات میگه علاوه بر قوت نصف قوت هم زیادی داشته باشه و برخی اسم معونه برده، معونه هم شامل میشه قوت را و هم لباس را و هم مهمان را و حتی احیانا صدقه را. خب بالاخره مراجع صدقه نمیدن، خب چرا اینها میتونن از زکات بگیرن حتی صدقه هم به اشخاص بدن و مانعی نداره چون در شأنشون این هست. بنابراین این هم یک راه حلی است برای جمع بین روایاتی که برخی خیال کردند چه فقر غنا حقیقت شرعی داره. گفتن اگر بنا باشه که حقیقت عرفی باشه دیگه چه احتیاجی داره که بر مازاد قوت نصف قوت دیگرم اضافه کنه امام علیه الصلاه و السلام. میگیم بر این نصف قوت برای اینشون معونه معتبره. ممکنه معونه برای زندگی افراد عادی علاوه بر قوت شکم، مهمان پذیرایی کردن، لباس روز کردن، حالا این خانم ها مخصوصا که دردسری شدن میخوان در مجالس برن یه لباس بهتری میخوان کذایی میکنن، اگه نره خود کسفشن شکست براشه یا کذایی. خیر اینا میشه جزو مازاد بر قوت و بنابراین باز به این کیفیت حل مشکل میشه. مسئله دیگر اینه که خب آیا اگر به مقدار معونه یک سال سرمایه او بود، همه میگویند اگر سرمایه او که کاسبی میکنه کمتر از معونه یک سال بود که با رفع او امرار معاش میکنه میتونه زکات بگیره، اما اگر سرمایه کاسبی او به مقدار معونه یک سال بود، اینجا حق گرفتن زکات نداره. که باز این هم یک دلیلی گرفتن برای اینکه پس معلوم میشه حقیقت شرعیه ثابته، برای اینکه همین بزرگان میگوین اگر سرمایه ثابت داشته باشه مثل خانه، مثل مغازه، زمین، اینها ولو به مقدار 3 برابر 4 برابر معونی یک سالش قیمت داره، این اگر منافع او وافی نباشه به خرج زندگیش فقیر محسوب میشه و میشود زکات داد. اما اگر سرمایه در گردشش به مقدار معونه یک سالش باشه، گفتن زکات بر او حرامه. خب اینم بالی وسیف که برخی خواستن بگوین که خب اگر غنا و فقر و عرفی باشه خب چه فرقی کرد بین سرمایهی که با او کاسبی میکنه و بین سرمایه ثابت؟ چطور شد در سرمایه ثابت اگر به قدر 3 سال هم داشت میگید ولی ربحش وافی نبود فقیره، ولی اگر سرمایه مغازه‌اش به مقدار 1 سال بود ولو ربحش کافیه به معون نباشد فقیره؟ گفتن این هم یک وجه فرقی است که پس معلوم میشود که شرع اصطلاح خاصی در اینجا داره. یک کلمه از کنم عرض میکنم اینم ناتمامه چون همچی فرقی ثابت نیست، گرچه برخی از بزرگان این حرف را زدن و فرمودن در کاسبها با آنهایی که سرمایه متحرک دارند اگر به مقدار معونه 1 سال بود غنی حساب میشن، ما هرچی گشیم چنین روایتی تصریح به این کرده باشه که اگر سرمایه متحرک او به قدر معونه 1 سالش بود ولی درآمد وافی نبود، میتونه زکات بگیره نمیتونه زکات بگیره خیر، همچی فصلی دیده نشده. استخراجی است که چندون مستند قوی نداره، لذا میگیم هیچ فرقی نمیکنه چه سرمایه ثابت باشه چه سرمایه متحرک باشه، چه متحرک به مقدار معونه یک سال باشه یا به مقدار معونه یک سال نباشه، در همه این صحات اگر رب وافی به خرج زندگی او نبود می شود به او زکات داد. این محصل استدراکی خواستم از بحث کرده باشم، دیگه باقی رجوع به روایات به نظر شما مستنبطین و مجتهدین انشاءالله برای آینده.